گزارش های مفصلی داریم درباره مذاکرات احیای برجام. گفته های نخست وزیر اسرائیل رو بررسی میکنیم که گفته است کشورش تعهدی به برجام نخواهد داشت.
چیزی که الان مشکل شده یکی این توافقی که داره به دست میاد که ظاهرن اسرائیل به نظر میاد که یه مقدار نگرانند و به برخی مفادش که آمریکایی‌ها شاید زیادی دارن امتیاز میدن به ایران.
در صورت احیای برجام وضعیت بازار نفت ایران چگونه خواهد بود؟ گزارشی داریم در این زمینه.
بخشی از نفت ما خب در اروپا مشتری داره و اونجا براش نور امیدی هستش که بتونه بفروشه، که اینها همیشه موقع با ما طولانی مدت قرارداد نداشتن.
فساد 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان موضوع گزارش بعدی ماست. تخلفات متعدد بهداشتی و مالی انجام شده در واکسن ایرانی برکت رو بررسی می‌کنیم.
این داینامیک که شرکت نزدیک به رهبر ایران باشد برای همه واضح هست و فکر کنم مهمه که این کانتکست رو بدونیم وقتی ارزیابی بکنیم.
می‌پردازیم به موضوع بحران‌های کم آبی و فرسایش خاک در ایران و البته گزارش ورزشی را در پایان این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران به متن پیشنهادی این اتحادیه برای احیای برجام را معقول دانست. این نخستین واکنش رسمی اتحادیه اروپا به پاسخ تهران به شمار می رود. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه آمریکا را به تعلل در مذاکره های غیر مستقیم بر سر احیای برجام متهم کرد. ناصر کنعانی گفت چند موضوع باقی مانده که باید حل شود، اما این موارد بسیار مهم هستند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ایران پاسخی معقول به پیشنهاد این اتحادیه برای احیای برجام داده. جوزپ بورل روز دوشنبه در یک نشست دانشگاهی گفت که همه منتظر پاسخ آمریکا هستند.
استادوس اونیدوس نو ها کنتستادو فورمالمنته تودویا.
ایالات متحده هنوز به طور رسمی واکنشی نشان نداده، اما منتظر پاسخ آنها هستیم و امیدوارم این پاسخ به ما اجازه دهد که مذاکره را به پایان برسانیم. امیدوارم این طور باشد، اما نمیتوانم به شما اطمینان بدهم. پاسخ باید تاکنون میرسید. جلسه ای در وین در پایان هفته گذشته برنامه ریزی شده بود، اما برگزار نشد. ممکن است در هفته جاری برگزار شود. اگر بتوانیم این توافق را دوباره برقرار کنیم، جهان مکان بسیار امن‌تری خواهد بود.
همزمان ایران از ایالات متحده به دلیل آنچه که تعلل در پاسخگویی به پیشنهاد خود خوانده انتقاد کرد. تهران هفته گذشته پاسخ خود را به پیشنویس توافق نهایی احیای برجام که اتحادیه اروپا ارائه داد ارسال کرد.
ما بارها تأکید کردیم که به دنبال توافق خوب، قوی و پایدار هستیم. توافق خوب از نظر ما به این معناست که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأمین بشود و این منافع پایدار باشد و در روند اجرا بازه زمانی وجود داشته باشه که برای جمهوری اسلامی ایران اثبات بشود که طرف مقابل بر تعهدات خودش ایستاده و در حوزه عملی به توافقات پایبند خواهد بود.
این اظهار نظر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که یک روز پیش از آن رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر تلاش‌ها برای احیای برجام گفتگو کردند. این در حالی است که یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل روز دوشنبه به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که اسرائیل با بازگشت به برجام مخالف است و به آن متعهد نخواهد بود. بنابر گزارش سایت خبری اکسیوس، ایالات متحده تلاش کرده تا نگرانی‌های اسرائیل را درباره احتمال احیای برجام برطرف کند و حتی بازگشت به این توافق را به این زودی میسر ندانسته. با این حال، بنابر این گزارش، این اطمینان بخشی از سوی واشنگتن دولت اسرائیل را قانع نکرده. اسرائیل پیشتر بارها تهدید کرده بود که اگر تلاش‌ها برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ناموفق باشد، دست به اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی این کشور خواهد زد. از سوی دیگر تهران میگوید که اروپا بیشتر از این کشور به احیای این توافق نیاز دارد. تنش‌های بین غرب با روسیه مشکلاتی را در زمینه تامین انرژی اروپا ایجاد کرده. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد در صورت توافق بر سر احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نفت این کشور احتمالاً سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها وارد بازارهای جهانی خواهد شد و افت فروش نفت روسیه در اروپا را جبران می‌کند. گرچه به دنبال این تازه‌ترین تلاش‌ها احیای برجام به نظر محتمل‌تر از هر زمان دیگری می‌رسد، اما همچنان تنش‌های ایران و اسرائیل می‌تواند شرایط را در آخرین دقایق کاملاً تغییر دهد.
بله، گزارشی بود از نازآفرین میرزا خلیلی. اما نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 31 مرداد در تماسی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که کشورش مخالف بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است و اگر این توافق احیا شود به آن متعهد نخواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وضعیت پیش آمده در شرایط فعلی منطقه پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
واقعا این موضع‌گیری آقای لاپید شاید در زمانی که دولت نتانیاهو سر کار بود یک چیز عادی و رایج بود. اونسون خب رسمن و رسمن آشکارا مخالف بود با برجام و نهایتون هم از طریق آقای ترامپ تونست امریکا رو متقاعد بکنه که از این توافق خارج بشه. در مورد دولت آقای بنت و لاپید که ظرف یک سال سر کارن، عمدتاً موضع این بوده که ما باید با دولت آمریکا تعامل بکنیم، خواسته خودمون رو مطرح بکنیم و سعی کنیم که در این مذاکرات که پیش میره از طریق اعمال این خواستها بیش از پیش توافقی به دست بیاد که تأمین کننده منافع اسرائیل بوده باشه. منتها خب چیزی که الان مشکل شده یکی این توافقی که داره به دست میاد که ظاهراً اسرائیل به نظر میاد که یه مقدار نگرانن نسبت به برخی مفادش که آمریکایی‌ها شاید زیادی دارن امتیاز میدن به ایران. منتها شاید وضعیت یا حساس‌تری که برای آقای لاپید پیش اومده اینه که در اسرائیل نزدیک میشن به انتخابات پارلمانیشون و تو اون شرایط طبیعیه که این نیروی مخالف آقای نتانیاهو هر چه در این عرصه کوتاه بیان صحبت نکنن و یک وضعیتی رو پیش ببرن، موضوعی پیش ببرن که نتانیاهو و جناح مقابل بتونن به عنوان انفعال ازش یاد کنن، روش مانور بدن، طبیعیه که در نتایج انتخابات پارلمانی میتونه تاثیرگذار باشه. تو این عرصه است که ببینیم خب آقای لاپید ظرف این روزها مواضع مختلفی گرفته، همطور که شما اشاره کردید به تلفنی با آقای مکرون، با خود دولت آمریکا تماس گرفتن، قرار هفته آینده به آلمان بره، بعد در مجمع عمومی سازمان ملل احتمالاً تا پیش از انتخابات اسرائیل حداقل اگر برجام امضا نشه این بحث و مباحثات ما در صحنه سیاسی اسرائیل خواهیم داشت.
چنین موضع صریحی رو کمتر شاهد بودیم از طرف اسرائیل. معمولاً وقتایی که به خصوص از طرف آمریکا اطمینان‌هایی به دولت‌های اسرائیل داده می‌شد، اظهار نظرهای متفاوتی رو ما از سیاستمداران اسرائیلی می‌شنیدیم. ولی الان در شرایطی که به هر حال دنیا درگیر جنگ‌های مختلف هست، روسیه علیه اوکراین و مواضع چین علیه تایوان و از این طرف هم که وضعیت به هر حال گفتگوهای احیای برجام ایران و کشورهای غربی، این موضع اسرائیل به نظر شما یه مقدار تند نیست؟
خب تند هستش. در نظر بگیریم که در کمال در این تندی یه مقدارم فرمول بندی که ارائه میکنه آقای لاپید یه حالت ژله‌ای داره، به این معنا که عنوان میکنه اسرائیل پایبند نخواهد بود به توافق احیای برجام. اینه که آیا این عدم پایبندی به معنای این باشه که حتما علیهش وارد عمل هم خواهد شد یا بعد از انتخابات که از سرگذشت لزوما همین موضع حتی در همین سطحش حفظ بشه، با توجه به اینکه خب این تهدید میتونه همچنان، توجه به اینکه آمریکا رو همین پاسخی نده به مواضع ایران، پیش از پیش آمریکایی‌ها هم به اون به این طرف که همچنان سختگیری خودشون رو داشته باشن، کوتاه نیان زیاد در برابر خواست ایران. یعنی اهداف چندگانه ای رو این نوع موزگیری آقای لاپید دنبال میکنه، هم به لحاظ مسائل داخلی تاثیرگذاری رو عرصه داخلی در اکتوبر انتخابات پارلمانیش و هم یعنی که اونجایی که ممکنه آمریکایی‌ها رو همچنان زیر فشار نگه بذاره، به صورت علنی دائم در رسانه‌ها دارن صحبت میکنن. اونم خب در شرایطی که ببینید ما مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل صراحتا گفتن که توافق بهتره، برسه بهتره که توافقی حاصل بشه از این جهتش، ولی به لحاظ وضع سیاسی و همونطور که گفتن مسائل داخلی اسرائیل، انتخابات، به نظر میاد اونقدر وضع سنگینیه که آقای لاپید فعلا در یک همچین ریلی حرکت میکنه و باید دید که دست کم اول چه شاید آمریکایی‌ها به ملاحظه همین مسائل برجام رو تا قبل از انتخابات اسرائیل زمان این توافق سرش حاصل نشه تأخیر بندازن، بعد اگر به صدا افتیابی هم بدن تحقیقی ها رو اعمال بکنند تا این انتخابات اسرائیل از سر بگذره تا معلوم بشه که نهایتا معادله قدرت در این کشور به کنون ترست.
این نکته که به هر حال انتخابات پارلمانی اسرائیل نقش داره در این نوع لحن نخست وزیر فعلی اسرائیل تقریبا شکی درش نیست، اما وقتی که موضوع مصرف داخلی برخی گفته ها پیش میاد، خب این گفته ها رو در مصاحبه های داخلی و اینها بیان میکنن. الان نخست وزیر اسرائیل این صحبت ها رو در گفتگو با یک مقام خارجی رئیس جمهوری فرانسه بیان کرده، بنابراین شاید این گمانه‌زنی چندان دور از واقعیت نباشه که یک جدیتی در این صحبت‌های آقای لاپید هست و احیاناً برنامه‌هایی شاید داشته باشه. اینطور نیست به نظر شما؟
در اصل این بحثی هم که با مقامات خارجی میکنند به لحاظ رسانه‌ای بازم اکو باستا پیدا میکنه در عرصه داخل، یعنی اون عرصه داخلی بی تأثیر نمیمونه از این مباحثی که در عرصه خارجی هم داره پیش میره. میگم دور که اشاره شد نوعی از اعمال فشار بر سر دولت آمریکا هم هست، این حرفا و این صحبت ها گفته میشه. در نظر بگیریم که خب اون چیزی که در رابطه با پیشنهاد آقای بورل ارائه شده آنچنان هم باب تر اسرائیلیان نیست، از فرض کنید اینی که موفقیت ها و پیشرفت هایی که ایران بعد از خروج از برجام یا کاهش تعهداتش به دست آورده مثل ساختن سانتریفیوژ جدید، اگر این شایعه ها و گمانه هایی که مطرح میشه مثلا که سانتریفیوژ ها رو از بین نخواهند برد بلکه یک جای انبار خواهند کرد، یعنی که ایران همچنان این امکان رو در دست داره که اگر یه موقع بخواد تصمیم سیاسی بگیره دوباره اینا رو به کار بگیره، یا فرض کنید به نوعی انعطاف نشون داده باشن روی اینی که رصد اون سه چهار تا سایتی رو که با آژانس ایران سرش اختلاف داره و آژانس میخواد که گزارش بده ایران که اونجا چه کار میشه، میخوان راجع به این مسائل در این توافق انعطاف نشون بدن و زیاد سخت نگیرن، اینا چیزایی بوده که خب اسرائیل همیشه حساس بوده راجع به این مسائل. از این جهتش همونطور گفته شد هم به لحاظ مصرف داخلی و هم به لحاظ اینکه فشار روی طرفهای درگیر در برجام از جمله آمریکا و حتی کشورهای غربی مثل فرانسه و آلمان اینا نگرده داره، این حرفا رو بیش از پیش علنیش هم کردن، یعنی علنیش کردن شاید یه مقدار در رابطه با مسائل داخلیه، ولی از این که ازش تأثیر مثبت هم بگیرن بیش از پیش لابیای اسرائیل در درون کشورهای غربی فعال بشن، اینها همه هم میتونه این نتیجه رو بده.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فرد و توجه فرمایید.
اون زمانی که این غارت 3000 میلیاردی رخ داد فرمودن کش ندهید. خب نتیجه کش ندهید چی شد؟ اون 3000 میلیارد که ملاخور شد تو همین روزا که صحبت نان و کوپونی و گرسنگی و گشتن دنبال رزق و روزی از سطل زباله هست، 92000 میلیارد تومان دوباره لوتیخور و ملاخور شد. خب هر آدمی از خودش میپرسه کسی که اینقدر قدرت داره، همه امور در دست اونه، از طرف خدا منصوب شده، نایب امام زمانه، فرمانده کل قواست، قوه قضاییه رو تعیین میکنه، مجلس خبرگان رو تعیین میکنه، شورای نگهبان رو میگماره، اصلا چه کاری است که دست اون آدم نباشه؟ آیا اگر نمیگفت کش ندهید، دستور میداد پیگیری کنید، امروز دوباره این اتفاق می افتاد؟
این آقای خامنه ای بگین، حالا تو اومدی میگی اتم، تو اصلا اتم میدونی یعنی چیز؟ کجا رفتی که از اتم حرف میزنی؟ بابا جون من، مردم ما گرسنه ایم، نون نداریم بخوریم، نون جیره بندی، تخم مرغ جیره بندی، مرغ جیره، ولی برای تو و نمیدونم این رئیسی آدم کش همه چی مجانیه، ولی اینو بدون خدا از شما نمیگذره. آقای خامنه‌ای، مردم ایران از تو نفرت دارن و همه هم نفرینت میکنن. جمع کنید کاسه کوزتون رو بریم و مردم رو راحت کنید. آقا ما اتم نخواستیم، ما صلح و آرامش و دوستی میخواییم. و السلام علیکم.
در حالی که زمزمه‌هایی از حاصل شدن برخی نتایج در مذاکرات احیای برجام به گوش می‌رسد، این سوال مطرح می‌شود که در صورت مساعد شدن شرایط فروش نفت برای جمهوری اسلامی، وضعیت بازار جهانی نفت برای پذیرش نفت ایران چگونه خواهد بود؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، ابتدا از مطرح شدن چنین احتمالی پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
در عین این اخباری که میشنویم در رابطه با برجام، مرتبطه با برجام، خب یک سری حرکت‌هایی رو هم تو منطقه داریم میبینیم که شاید اینها چندان امیدوار کننده واسه برجام نیست. مثل اینکه خب ترکیه داره از روسیه به وفور نفت ارزون قیمت میگیره و ذخیره میکنه برای اینکه بتونه به اروپا انتقال بده با تخفیف‌های کلانی که از روسیه داره میگیره، و از طرف دیگه حتی کشوری مثل عمان هم اومده یک مرکز ذخیره سازی سوخت در دریای عمان ایجاد کرده که نیازمندی به تنگه هرمز برای به خصوص سوختگیری کشتی‌ها و شناورها رو پایین بیاره. این میتونه نشونه از این باشه که شاید تنش‌ها در منطقه داره افزایش پیدا میکنه. اما از طرف دیگه هم خب قیمت نفت هم همچنان رو به پایین هستش و کاهش پیدا کرده، یه جوری فارغ شده از وضعیتی که ایران داره در برجام. اما مشتری‌های سنتی ایران برای نفت به این آسونی ها بر نمیگردن، برای میعانات گازیش تقریبا غیر ممکنه باید بگرده مشتری جدید پیدا بکنه، به خاطر اینکه ما کره و ژاپن رو داشتیم که از ما میعانات گازی و نفت خوب سبک میگرفتن. اونها نفت با نفت آمریکا جایگزین کردن که الان بسیار ارزون تر از نفت های دیگه هم هستش، و نه این آسونی ها هم پالایشگاهشون حاضر نیستن دوباره تغییر بدن برای نفتی که از ایران میخوان بگیرن. به علاوه اینکه خب ما در طول این چند سال چندین نفتکش و کشتی و ژاپن رو گروگان گرفتیم و رفتارهای به شدت خصمانه باهاشون داشتیم، این باعث میشه که نتونیم به این آسونی ها اون بازارها رو پس بگیریم. از طرف دیگه بازار سنتی نفت سنگین ایران هم مربوط به هند و چین و یکی دو کشور اروپایی بوده که هند و چین رو الان می‌دونیم حتی عربستان هم از روسیه شکست خورده و عقب افتاده. بخشی از نفت ما خب در اروپا مشتری داره و اونجا براش نور امیدی هستش که بتونه بفروشه، که اینها همیش موقع با ما طولانی مدت قرارداد نداشتن، موردی از ما خرید کردن، روزانه از ما خرید کردن، ولی طولانی مدت با ایران قرارداد نداشتن. برای کوتاه مدت ایران امیدهایی داره برای اینکه بتونه مقداری نفت بفروشه.
ببینید، حالا با تمام این تفصیلاتی که شما بیان کردید، اگر ایران بتونه بازگرده به بازار نفت، این بازگشت ایران چه تأثیری میتونه بر بازار بگذاره؟
خب ایران به مدت چند سال کلن از معادلات بازار نفت بیرون بوده و اصلا مشخص نیستش که دقیقاً چه مقدار نفت میتونه به صورت روزمره تولید کنه، چه مقدار میتونه صادر بکنه. اینها به خاطر از دست رفتن یک سری ظرفیت‌های تولید مشخص نیست و به خاطر نداشتن قراردادهای بلند مدت مشخص نیستش که قابلیت فروش داره یا نه. منتها بازگشت ایران به بازار یک اثر بلافاصله کوتاه مدت داره، اون هم 100 میلیون بشکه نفتیه که ایران ذخیره داره و گفته میشه که در برجام هم صحبت کرده که باید 50 میلیونش رو طی 3 ماه اول یا 4 ماه اول بتونه بفروشه. این جزء شروط ایران بوده که خب حالا شرط بلا موضوعیه به خاطر اینکه کسی بهش تضمین نمیده، ولی در بازار امکان فروش این نفت وجود داره. قاعدتا ایران هم که به شدت تشنه پول هست و به شدت تشنه بازگشت به مدار اقتصاد بین المللی هستش، میاد این رو با تخفیف ارائه میده، با شرایط ویژه ارائه میده، کما اینکه امروز هم ایران داره تمام بیمه ها و هزینه حمل ها رو به عهده میگیره، چون بخش از تحریم ها شامل بیمه ها هم میشده. اینا برای مشتری ها مطلوبه، میتونه تو کوتاه مدت در چند هفته اول بازگشت ایران روی قیمت جهانی نفت هم تاثیر بذاره و یک مقدار قیمت رو پایین تر بیاره. اما در مجموع با توجه به شرایطی که تو دنیا داریم، از نظر جنگ اوکراین و از نظر نزدیک بودن به زمستان، این اثر ایران هم بلند مدت نیستش و کم کم در بازار جذب میشه، هضم میشه.
خب یک گزارشی رو خبرگزاری ایرنا منتشر کرد که در اون ادعای 2.5 برابر شدن درآمد نفت رو مطرح کرد. این در شرایطی هستش که حتی بر اساس آمارهای داخل همین گزارش باید حداقل 5 برابر درآمد بیشتر کسب میشد. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
خب این بازی هستش که باز اعداد دولت ایران میکنه برای دستاوردسازی. خودشون تو گزارش اومدن گفتن که ما مدعی هستیم که سازمان‌های جهانی میگن صادرات نفت ایران از 400 هزار بشکه شده 1,100,000 بشکه، که این بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کرده به لحاظ حجمی. تو همین مدت قیمت نفت بیش از 2 برابر شده. یعنی ما اگر اینا رو با هم ضرب بکنیم، یعنی باید بیش از 5 برابر شده باشه درآمد نفتی ایران. ولی خود گزارش میگه ما 2.5 برابر شده درآمد نفتیمون. و در انتهای گزارش باز این عدد تغییر میکنه، یعنی میان میگن ما از 700 هزار بشکه اومدیم رسیدیم به 1,000,000 بشکه. تو خود یک گزارش شاید مثلا 800 کلمه ای که خبرگزاری دولت منتشر میکنه، این تناقض ها وجود داره و این عدد سازیه که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه به مخاطب داخل خودش بگه که وضع خوبه، ولی مخاطب داخل خودش داره میره مغازه خرید میکنه، داره قیمت دلار رو میبینه تو بازار و وضعیت کارخونه ها و بیکاری ها و اینها رو میبینه، خودش نشون میده چقدر وضع دولت خرابه و این درآمدها افزایش پیدا نکرد.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما با انتشار جزئیات بیشتر از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره فساد حدود 92 هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، واکنش‌ها نسبت به این گزارش ادامه دارد. با توجه به گسترده بودن این تخلفات از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بیرویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و صدا و سیما روشن نیست. اجرای دستور رئیس جمهوری برای برکناری متخلفان چقدر ممکن باشد؟ گزارشی از مهیار طهماسبی در این باره.
واکنش‌ها به بزرگترین فساد مالی افشا شده در ایران ادامه دارد. بیش از 91800 میلیارد تومان تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده. بنابراین گزارش، شرکت فولاد مبارکه طی سالهای 98 و 99 بیش از 2,600,000,000 تومان به اداره کل اطلاعات استان اصفهان، بیش از 2,500,000,000 تومان به استانداری اصفهان، بیش از 1,500,000,000 تومان به حساب نیروی انتظامی شهرستان، استان و کشور و بیش از 6,300,000,000 تومان به حساب سپاه صاحب الزمان استان، پایگاه بسیج و وزارت دفاع پرداخت کرده است. همه این پرداختها در پاسخ به درخواست مدیران نهادهای فوق و فرماندهان نظامی و انتظامی آنها صورت گرفته است. در پاسخ درخواست‌های مشابهی از سوی ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، بیش از 1,400,000,000 تومان به ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز استان اصفهان و بیش از 900,000,000 تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد بین المللی غدیر و ستاد برگزاری نماز جمعه استان هرمزگان پرداخت کرده. این نهادها در کنار ده ها نهاد دولتی، امنیتی و نظامی و انتظامی دیگر، علاوه بر دریافت‌های نقدی، مبالغ قابل توجهی، تسهیلات، کارت هدیه، خودرو و ویلا و مسکن از شرکت فولاد مبارکه دریافت کردند و این تنها بخش کوچکی از سیاهی این تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی است. در مقام واکنش، مسئولان بیان که اشاره‌ای به دریافت کنندگان این مبالغ و هدایا کنند، تنها مدیران و مجموعه فولاد مبارکه را مورد بازخواست قرار می‌دهند. از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دستور داده تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها رسیدگی شود. پیشتر مدیرعامل بورس تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داده بود و حجت الله فیروزی نماینده مجلس گفته بود که گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال و شعبه ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده است. با این حال صبح روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت که گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه نرسیده است.
تصفیه نگاه کردم در رسانه ها مطرح میشه که آقا گزارش ارسال شد به قوه قضاییه. نه، تا دیشبم که من پیگیری میکردم هنوز این گزارش به قوه قضاییه نیامده.
آقای اژه‌ای که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن میگفت، هیچ واکنشی نسبت به تخلفات مالی فولاد مبارکه در ارتباط با دستگاه قضایی کشور نشان نداد. از جمله پرداخت 300 میلیون تومان برای تجهیز ساختمان دادگستری زرین شهر. آنطور که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمده، شرکت فولاد مبارکه در طی دورانی که تحت بررسی و تفحص این کمیسیون قرار داشته، بدون هیچ قراردادی 22 میلیارد تومان به صدا و سیما و 417 میلیون تومان به افراد تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی برای مقابله با فعالیت این کمیسیون پرداخت کرده است. علارغم این مخارج، اما گزارش تحقیق و تفحص منتشر شده. اما آیا جز مدیران و مسئولان فولاد مبارکه عزمی برای برخورد با دریافت کنندگان این مبالغ نجومی از صدا و سیما و سپاه پاسداران و ائمه جمعه تا مدیران دولتی و وزارتخانه ها وجود دارد؟ و آیا با بررسی و تحقیق و تفحص از سایر صنایع و شرکت های مادر در ایران در حوزه های پتروشیمی، انرژی و صنایع و معادن ارقام و آمارهای تخلفات مالی بیشتری آشکار نخواهد شد؟
بله، گزارشی بود از مهیار طهماسبی. اما روز یک شنبه روزنامه واشنگتن پست گزارشی درباره واکسن ایرانی برکت منتشر کرد که طبق این گزارش در تولید و استفاده واکسن برکت تخلفات متعدد بهداشتی و مالی انجام شده و مجوز استفاده این واکسن قبل از پایان مرحله سوم آزمایش ها صادر شده. نام شماری از مقام های دولتی و وزارت بهداشت در بین تولید کنندگان این واکسن دیده می شود. دولت ایران حدود 100 میلیون دلار برای تولید این واکسن سرمایه گذاری کرد، ولی تولید کنندگان نتوانستند میزان تعهد داده شده واکسن را تولید کنند و فقط 6% واکسیناسیون کووید در ایران را پوشش دادند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
یک مرداد 1400 آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبروی ده‌ها دوربین عکاسی و فیلمبرداری واکسن کرونا کو ایران برکت زد. اما روزنامه واشنگتن پست آمریکا گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد استفاده از واکسن برکت با مجوز اضطراری و بدون تکمیل فاز 3 آزمایش‌ها صورت گرفته. فرید نجفی، معاون وزیر پیشین بهداشت و رئیس کمیسیون اخلاقی ملی، 18 خرداد ماه پارسال نامه‌ای به وزیر نوشت و با اشاره به عدم انجام آزمایش‌های لازم گفته استفاده از واکسن برکت تصمیم خطیر و تاریخی است. آقای نجفی به تعارض‌های اقتصادی این واکسن هم اشاره کرده. در گزارش واشنگتن پست گفته شده شرکت برکت تولید کننده واکسن زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که رئیس این ستاد هم محمد مخبر معاون فعلی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور است و ستاد اجرایی فرمان امام هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند. یگانه تربتی تهیه کننده گزارش واشنگتن پست می گوید همین رابطه باعث صدور غیرقانونی مجوز واکسن برکت شده است.
این داینامیک که شرکت نزدیک به رهبر ایران باشد برای همه واضح هست و فکر کنم مهمه که این کانتکست رو بدونیم وقتی ارزیابی بکنیم چجوری شرکت برکت بدون داده زیاد تونست مجوز اضطراری رو دریافت کنه.
این پروژه در طول یک سال 100 میلیون دلار هزینه داشته است، ولی فقط 6% واکسیناسیون کووید در ایران را پوشش داده و سود شرکت شفا فارمد که زیر مجموعه شرکت برکت و تولید کننده اصلی واکسن است در طول این یک سال 20 برابر شده است. با وجود این هزینه سنگین، واکسن کو ایران برکت فقط 6% واکسیناسیون کووید در ایران را پوشش داده. یگانه تربتی میگوید اطلاعات لازم را از داده های مالی شرکت برکت به دست آوردند.
شرکت برکت مثل شرکت‌های دیگری که سهامشون در بازار سهام خرید و فروش میشه، صورت‌های مالی خیلی مفصل و دقیقی دارن که علنی هستن و هر کس میتونه این صورت‌های مالی رو دانلود کنه و بخونه و منم همین کارو کردم و این سندها برای من خیلی مفید بود که بفهمم شرکت برکت و زیر مجموعه‌های شرکت برکت چجوری پول ساختن از واکسن و این پول رو درآمدها رو چجوری بعد پرداختن به شرکت‌های دیگر یا به پژوهشگران یا شخص‌های دیگر.
شرکت برکت و زیرمجموعه آن شفا فارمد تعهد تولید 50 میلیون دوز واکسن تا شهریور پارسال را داده بودند، اما تا زمان موعود فقط 24 میلیون دوز واکسن تولید شده. محمد مخبر، رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام و پیمانکار اصلی تولید واکسن برکت، بعد از عدم توانایی شفا فارمد در اجرای تعهدات تولید واکسن از واردات 20 میلیون دلار واکسن خارجی خبر داد. در هیئت مدیره شرکت شفا فارمد دو نام آشنا هم به چشم می‌خورد: محمد رضا جمشیدی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا، و نصرالله فتحیان، هماهنگ کننده این ستاد، کسانی که خود از مسئولان وزارت بهداشت هم هستند. شرکت هواپیمایی ماهان 800 هزار دلار برای انتقال تجهیزات کارخانه تولید واکسن دریافت کرده و شرکت سابیر اینترنشنال، یکی از همکاران شرکت خاتم الانبیاء سپاه که تجهیزات تولید واکسن را نصب و راه اندازی کرده، 3 میلیون و 600 هزار دلار دریافت کرده است. خانم تربتی، خبرنگار واشنگتن پست، میگوید تحریم‌ها بهانه مسئولان شفا فارمد در عدم توانایی انجام تعهداتشان بوده.
من حدسم اینه که شاید این تجهیزاتی در هند یا چین بود، یا شاید از کشورهای دیگری بود که مثلا مواد مستقیم استفاده کرده بودن، و اینها مقام‌های برکت میگن که این تحریم‌های مانع بود برای ما و یکم کار را سخت کرد.
هنوز واکسن برکت را هیچ مرجع بین‌المللی بهداشتی جهان تایید نکرده و عوارض آن به خوبی مشخص نیست.
گزارشی بود از شهریار سیامی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در حالی که معضل کم آبی در ایران به وضعیت قرمز رسیده، اوضاع فرسایش خاک هم بحرانی به نظر می رسد که همین افزایش فرسایش خاک مهمترین دلیل حاصل خیز نبودن زمین و ایجاد ریزگرد هاست. نسرین افشار گزارش می دهد.
این روزها معضل کم آبی گریبان شهرهای ایران را یک به یک می گیرد. قطع آب زندگی مردم استانهای ایران از شمال غرب تا مرکز و جنوب کشور را مختل کرده. به لطف ناکارآمدی مسئولین جمهوری اسلامی، بحران آب لاینحل به نظر می رسد. حالا و در این شرایط مبهم آبی کشور، خبر رسیده نرخ فرسایش خاک هم 7 برابر نرخ خاکزایی شده است. آماری نگران کننده که نشان از تشدید روند این تهدید زیست محیطی دارد. میزان فرسایش خاک در ایران با رقم متوسط سالانه 16 تن در هکتار به بیش از 7 برابر حد مجاز در ایران رسیده است. کشاورزی و برداشت محصول که مهمترین بخش معیشت روستاییان و مردم شهرهای کوچک ایران را در بر می‌گیرد، با فرسایش خاک ناحاصلخیز شده و زمین به تلی از شن تبدیل خواهد شد. اما در صورت فرسایش خاک چه تغییری در آن ایجاد می‌شود؟
فرسایش خاک پدیده‌ای است که در اون خاک از یک محلی به محل دیگه جابجا میشه و این حالت میتونه یک تغییر فیزیکی ایجاد بکنه. یک فرایند تدریجی هست که در حقیقت یک پدیده طبیعیه، منتها فعالیت‌های انسانی شدت آن را تسریع کرده و مشکلاتی را به بار آورده. در ایران متاسفانه در جاهای مختلف ما فرسایش های بسیار زیادی رو داریم به دلایل مختلف. در بعضی جاها حتی گفته میشه ما نزدیک 50 تن در هکتار داریم، ولی میانگین کشوری که اعلام شده حدود 17 تن در هکتار میباشه که عدد بسیار بالایی است. فرسایش میتونه توسط باد صورت بگیره که ذرات خاک رو منتقل بکنه از یک مکان به مکان دیگه که فرسایش بادی هست، توسط آب هست که فرسایش آبی هست. وقتی خاک فرسایش پیدا میکنه، ابتداعاً به شکل صفحه‌ای هست، بعد آبراهایی تشکیل میشه، بعد همین جوری که فرسایش ادامه پیدا بکنه میتونه خندقهایی رو تشکیل بده، در نهایت خندقهای خیلی بزرگی که معمولاً یو شکل هستن و ضرر بسیار زیادی رو به خاک میرسونن. با توجه به این که خاک بسیار مهم هست و حیات زمین وابسته به خاک است، این مسئله میتونه اهمیت ویژه داشته باشه، مخصوصاً در رابطه با کاهش حاصل خیزی خاک.
حدود 80% از سطح کشور خشک و نیمه خشک است و به همین علت عرصه‌های منابع طبیعی نیز از نظر پوشش گیاهی فقیرند، موضوعی که روند فرسایش خاک را سریع‌تر می‌کند. وقوع سیل، نفوس ناپذیری سطح زمین و بارش‌های شدید از عاملان اصلی افزایش 7 برابری فرسایش خاک در ایران است. منصور سهرابی از دیگر عوامل فرسایش خاک می‌گوید:
متاسفانه در ایران ما مدیریت سرزمین رو به درستی انجام نمیدیم و خاک هامون فرسایش پذیرتر شده اند به دلایلی که ما پوشش گیاهی رو حذف کردیم. وقتی که پوشش گیاهی حذف میشه میتونه به راحتی خاک در آستانه فرسایش قرار بگیره، هم فرسایش بادی میتونه بر اون تاثیر داشته باشه، هم فرسایش آبی. شخم هایی که در جهت شیب در مناطق شیبدار زده میشه، معمولا در مناطقی که شیب بالای 10% هست اصولا نباید کشاورزی بشه، که در اکثر مناطق ایران زمین های دیم شیبشون بالاتر از 10% هست، که خود این مسئله میتونه به فرسایش پذیر بودن اون خاک کمک بکنه. و مورد دیگر مسئله دام و مراتع هست که تعادلی بین اینها نیست و اغلب تعداد دام ها بسیار بیشتر از ظرفیت مراتع هست، که خود اون هم به مسئله فرسایش پذیر بودن خاک کمک میکنه، هم پوشش گیاهی رو نابود میکنن دام ها بیشتر از اون چیزی که ظرفیت مراتع هست، هم با سمکوبی که دارند میتونن خاک و پودر بکنند و به راحتی خاک در معرض فرسایش قرار بگیره. همه اینها به علاوه اون کشاورزی نامتوازنی که در ایران وجود داره میتونه دلیل این باشه که اینقدر ما فرسایش خاک در ایران داریم.
وضعیت آب در ایران مانند خاک است. شاید بحران آب وخیم‌تر از گذشته هم شده. در حالی که قطع آب در 3 مرکز استان شامل شهر کرد، همدان و ارومیه ادامه دارد، بحران قطع آب به مراکز 2 استان البرز و خوزستان نیز گسترش یافته. اما بعد از 2 هفته فشار بیابی در شهر کرد، مرکز استان 4 محال و بختیاری که به عنوان آبخیزترین استان ایران یاد می شد، وضعیت آب شرب در همدان به دلیل خشک شدن دریاچه سد اکباتان، مهمترین منبع اصلی تأمین آب شهر همدان، همچنان بحرانی گزارش شده و این اتفاق باعث قطع یا کاهش فشار آب هر بار تا 10 ساعت در روز اعلام شده است. در حالی که صدای اعتراض مردم برای بیکفایتی در امر مدیریت آب شرب در این تابستان داغ به گوش مسئولین نمی‌رسد، حسن پلارک مشاور ستاد مرکزی اربعین از انبار کردن بیش از 150 میلیون بطری آب معدنی برای زائران در ایام اربعین خبر داده است. پلارک به رسانه‌های ایران گفته که این بطری‌های آب اضافه بر آب سردی است که دائما با آب سردکن‌ها در جاهای مختلف در مناطق مرزی و عراق وجود دارد. موزل آب که از سال‌های گذشته هنوز لاینحل مانده، به گفته کارشناسان از دوش مدیری به مدیر دیگر واگذار می‌شود. آنها هم با وجود دانستن منشأ موزل آب در مواقع لازم یا خاموشند و یا با وعده و وعید حل مشکلات مردم را به فردا می‌سپارند.
با گزارشی که از نسرین افشار شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
تیم ملی والیبال زنان ایران روز دوشنبه در نخستین مسابقه خود در چارچوب جام کنفدراسیون آسیا در فیلیپین برابر تیم مدعی کره جنوبی به میدان رفت و در پایان در 3-3 و با نتایج 25-10, 25-15 و 25-13 به پیروزی رسید. این نخستین پیروزی تیم والیبال زنان ایران برابر کره جنوبی در حدود 4 دهه گذشته بود. مسابقات جام کنفدراسیون زنان آسیا با حضور 9 تیم در حال برگزاری است و طبق برنامه زنان والیبالیست ملی پوش ایران روز سه‌شنبه در 2 بازی برابر ویتنام به میدان خواهند رفت. ماجرای قرارداد بحث‌انگیز مارک ویلموت، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، این روزها و در آستانه مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال دوباره در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشته. در تازه ترین خبر در این مورد، اصغر شرفی، مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و یکی از دستیاران حشمت مهاجرانی، در اولین حضور فوتبال ایران در جام جهانی سال 1978 در آرژانتین روز گذشته در مورد قرارداد جنجالی مارک ویلموتس گفته:
اصلا قابل قبول نیست که تاج سرش کلا رفته باشه، مگر اینکه یه پورسانتی تو این کار باشه. بعدم اینا نمیدونن این پول عجیبشون بدن، بفهمن دلار چنده که بفهمن این قراردادی که میبندن این پول عجیب ملت داره میره.
در دیدار فینال مسابقات والیبال نوجوانان پسر آسیا در تهران روز گذشته، تیم ایران برابر ژاپن 3-0 شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی رضایت داد. نوجوانان والیبالیست ایران پیش از شکست مقابل ژاپن تیم‌های چین، کویت، چین تایپه و هند را شکست داده بودند. از قطر خبر آمده این کشور در صدد است تا میزبانی بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب را بر عهده بگیرد. از ایران دو تیم پرهوادار پرسپولیس و استقلال به دلیل ارسال گزارش‌های خلاف به AFC و همچنین برخی مشکلات دیگر از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا از لیگ قهرمانان حذف شدند و فولاد خوزستان تنها نماینده ایران در دور یک هشتم نهایی است که طبق برنامه در این مرحله در بهمن ماه با الفیصلی عربستان دیدار خواهد کرد. و باشگاه استقلال روز گذشته در اطلاعیه‌ای در مورد برخی افراد سودجو که خود را نماینده این باشگاه معرفی کردند و اقدام به نامنویسی از بانوان تماشاگر می‌کنند هشدار داد و اعلام کرد در خصوص حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌ها منتظر اطلاعیه فدراسیون فوتبال است. پیش از این سازمان لیگ از حضور زنان تماشاگر در مسابقه روز پنجشنبه استقلال مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران خبر داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.